بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 129، سطر هفتم. قال الشیخ فی طبیعات الشفا: من الواجب ان یبحث الباحث و یتأمل ان الوهم الذي لم يصحبه العقل حال توهمه کیف ینال المعانی التي فی المحسوسات. بحث در این داشتیم که حیواناتی هم که کارهای متقن انجام میدن به اون کارهاشون عالمند. شخصی بر ما نقض کرد و ما در جواب این چنین گفتیم. اصل بحثمون این بود که خداوند کار متقن انجام داده، پس به کارش عالم بوده. نقض کردند که حیواناتی هم که به کارشون عالم نیستند کار متقن انجام میدند، پس اتقان فعل دلیل بر عالم بودن فاعل نیست. جواب دادیم که حیوانات هم عالمند، حیوانات هم به اون کارهایی که انجام میدن عالمند. حالا چگونه عالمند؟ گفتیم یا از اول خدا این علم و درشون قرار داد، یا اگرم از اول قرار نداد وقتی اینها به مشغول فعل میشن خدا بهشون الهام میکنه، چون مسخرن و خدا فاعل اونهاست. در واقع رب تسخیر الهی دارن کار انجام میدن، یعنی با الهامی که خدا بهم میکنه. پس مانعی نداره که اونها رو عالم حساب کنیم، یا از اول عالم حساب کنیم یا حین العمل عالم حساب کنیم. اینا رو توضیح دادیم. حالا میخوام از کلام شیخ مطلبی نقل کنیم که از اون مطلب استفاده میشود که حیوانات هم به کار خودشون عالمند، یعنی تأییدیست برای حرفای خودمون. میدونید که حیوانات دارای عقل نیستند، بالاترین قوه ادراکشون واهمه شونه و از وهمشون استفاده میکنند. ابن سینام در اینجا درباره وهم بحثی رو مطرح میکنه، چون میخواد در مورد حیوانات حرف بزنه بحث عقل رو مطرح نمی کنه، بحث وهم رو مطرح می کنه. وهم رو هم فرض می کنه که مصاحب عقل نباشد. در انسان وهم مصاحب عقلی، گاهی هم مصاحب عقل نیست. مثلا وقتی که واهمه ما حکم می کند که هر موجودی باید محسوس باشد و اگر محسوس نباشد اصلا موجود نیست، این وهم بدون مصاحبت عقله. اگر عقل باش مصاحبت میکرد اینطور حکمی نمیکرد. وهمی که مصاحب عقل باشه قبول میکنه که موجودات، از طریق عقل قبول میکنه، نه خودش درک بکنه، از طریق عقل قبول میکنه که موجودات به دو قسم مجرد و مادی تقسیم میشن. مادی ها محسوسن، مجرد ها محسوس نیستند. اما وقتی مصاحب عقل نباشه و بدون استمداد از عقل بخواد حرف بزنه و حکم کنه، حکم میکنه که موجودات منحصر در محسوسن و ما موجود مجرد نداریم. اگه بهش بگی خدا هست میگه کو، چرا من نمیبینم؟ این واهمه است. ولی عاقله باشه این حرف نمیزنه. واهمه تنها در انسان گاهی حکم میکنه، گاهی هم واهمه تربیت شده به وسیله عقل حکم میکنه. پس گاهی واهمه در انسان مصاحب عقله، گاهی مصاحب عقل نیست. ولی در حیوانات مسلم مصاحب عقل نیست، چون حیوانات فاقد عقلند، بنابراین در اونجا واهمهشون مصاحب عقل نیست. ابن سینا واهمه ای رو که مصاحب عقل نباشه مطرح میکنه، چون بحثش در حیوانات. خب شامل انسانی هم که واهمش مصاحب عقل نباشه میشه، ولی ابن سینا ناظر به انسان نیست. درباره چنین واهمه سوال میکنه که چگونه این واهمه درک میکند، چگونه درک میکند. این مهمه برای ابن سینا. آیا مستقیم درک میکند یا با الهام درک میکند؟ ما میخوام ثابت کنیم که با الهام درک میکند. ایشون میگه وجوهی از ادراک برای این واهمه هست. یک وجهش همین الهامه که اشاره کردن. بعد وجوه دیگر هم توضیح میده. مرحوم الهی که وجوه دیگر نقل نمی کنن، به خاطر اینکه مورد بحثشون نیست و مورد حاجتشون نیست. فقط همون وجه الهام رو که ابن سینا گفته مطرح میکنن. وجوه دیگر مطرح نمی کنن و به همین وجه اکتفا می کنن. بله بنابر مبنای آقایون در حیوانات عقل نیست. بعضی ها معتقدن که در حیوانات هم عقل هست، ما به اونه کار نداریم، اینا طبق مبنای خودشون دارن حرف میزنن. اگر عقل باشد تکلیف هم هست، حیوانات مکلف هم نیستن دیگه. بله ماجرای سلیمان و هدهد، بله اون دلیل بر عقله، حرفی میزنه که حرف عقلانیه، اما هدهد مکلف به حکمی نیست. حالا اون در اون موضع چطور این حرفا رو زده؟ بله احتمال داره، ما نمیخوام بگیم حیوانات عقل نداره، مبنای آقایون بر اینه که عقل نداره. و اونجا را یا استثناء میگیرن یا به خاطر حضرت سلیمان بوده، حضرت سلیمان یه تصرفی درش کرده، اونم یه نوع الهامی بوده با واسطه حضرت سلیمان، احتمال اینطوری ها هست، نمیشه خیلی صاف حرف زد. درجه پایین تر وهمه دیگه، اگر بگید عقل رو دارن یه درجه پایین تر همون وهم میشه.
نه تو خود عقل آی به درجه بشین.
باشه تو خود عقل غالب درجه میشیم، عقل نازل رو اسمش رو وهم میذاریم. خود صدر معتقده، صدر معتقده که وهم عقل نازله، یعنی اصلا قوه دیگری نیست، همون قوه عاقل است منتها فعالیتش کمتره. آخه اینو برای حیوانات میشه قائل شد؟ بگیم حیوانات هم عقل دارن منتها عقل در حد حیوانی، نه عقل در حد انسانی. خیلی مسئله روشن نیست چون ما از حیوانات آگاهی چندانی نداریم، ولی لوازم کارشون نشون میده که عقل ندارن. تکلیف هم خدا برشون نکرده. در مورد اجنه گفته میشه که اجنه عاقل نیستن، حد عالیشون ادراک وهمیه. اونجا اعتراض میکنن که مکلفند، اگر مکلفن معلومش عقل دارن، ولی در حیوانات که مسلم مکلف نیستند. پس در اونها ما انتظار عقل رو نداریم، بازم خبر نداریم که چطوره، ولی اینا قرائن نشون میده که اونها عقل ندارن، وهمشون مصاحب با عقل نیست. حالا ما کار نداریم به سغراش، ممکنه بعضی حیوانات پیدا کنیم مثل هدهد یا توتی یا مثل میمون یا چیزی دیگه که بتونیم یه جوری بگیم عقل دارن، ما با اونا کار نداریم. ما میگیم وهمی که مصاحب عقل نیست، حالا هر جوش مثلاش پیدا شد شد دیگه، خیلی در مصادیقش و سغرایتش بس نداریم. اگر وهمی بود که مصاحب عقل نبود، این چگونه ادراک میکنه؟ یکی از راه های ادراکش الهامه، همینو ما میخوام بحث کنیم. بعد ابن سینا چندین مثال میزنه، یک مثال به طفل میزنه. طفل هنوز عقل، طفل انسان ها، البته طفل در حیوانات گفته نمیشه، فقط در انسان گفته میشه، ولی خب من توضیح هست کردم، توضیح واضحات. طفلی مثلا میخواد بیفته، اولا توجه کنید کودک انسانی عقل بالقوه داره، حیوان بالفعل است، انسان بالقوه است، عقل بالقوه داره، هنوز عقلش عقل هیولانیه، وارد مرحله عقل بالفعل اینها نشده، لذا گفته میشه در حد وهمه، وهمی که مصاحبه با عقل نیست. لذا اگر ابن سینا به طفل مثال میزنه، اشکال نکنید که طفل عاقله، طفل در حد وهم ادراکاتش، اون هم وهمی که مصاحبه عقل نباشه. در مورد طفل مثال میزنه که وقتی داره راه میره، اگر میخواد بیفته دستشو به هر جا شد میگیره، یا اگر مثلا اشاره به چشمش بکنی زود چشمشو میبنده، با اینکه تا حالا اینا رو تجربه نکرده و تا حالا براش این ادراک پیش نیامده که بیفته زمین چی میشه، یا این انگشت ما بره تو چشمش چی میشه، اینا نه تجربه نکرده تا حالا. با وجود این عکس اول رو نشون میده اینا از کجاست، میفرماد به غریزه یا به الهام الهی. بعدم در حیوانات، در حیوانات هم همینطوره. اونا هم میبینید که کارهایی انجام میدن که تا حالا مثلا تجربه نکردن. بچه گوسفنده تا حالا گرگ هم ندیده، ولی تا گرگو میبینه فرار میکنه. این با قوه واهمش درک میکنه کی بهش گفته، کی بهش گفته که این دشمن توی حیوانات دیگر میبینه، مثلا بزغاله رو گوسفند بازو میبینه در نمیره، گرگو میبینه در میره، سگو میبینه در نمیره، گرگو میبینه در میره. اینا از کجا اینا معلوم میشه؟ با الهام دیگه. بعد ابن سینا میگه این انفس حیوانیه با مبادی خودشون، مبادی رو عقول ارضیه و ارباب عنوان نمیدونه، چون ابن سینا مخالف این حرف است. مثل شیخ اشتاق، مثل صدرا میگن مبادی حیوانات ارباب عنوانشونه، همون رب و نوعشونه. ابن سینا مبادی رو عبارت از همون عقل فعال و همین در همین مایه ها میدونه. عقل فعال یکیش، شاید حالا چیزای دیگه هم دخالت بده، چون تعبیر به مبادی کرده، تعبیر به جمع کرده، من به عقل فعال اکتفا نمی کنم. شاید هم عقل فعال نسبت به این حیوان حساب کرده، نسبت به اون حیوان حساب کرده، نسبت به اون حیوان حساب کرده، به این جهت مبادی گفته. علایالن میگه که مناسبتی بین این انفس حیوانیه و مبادیشون هست که به توسط اون مناسبت این حیوانات این ادراکاتو دارن، که ما اون مناسبت رو اسمش الهام میذاریم. پس ابن سینا هم معتقد است که حیوانات بهشون الهام میشه و اونها با این الهام کار انجام میدن و الهام نوعی علمه. پس این حیوانات به کار خودشون عالمن، اگر کار متقن انجام میده بی علم انجام نمیده، بلکه با علم انجام میده. پس این که ما گفتیم اتقان دلیل علم است، هنوز با قوت خودش باقی است و با این اشکالی که این مستشکل کرد نقض نشد، چون الان ثابت شد که این حیواناتی که کار متقن انجام میدن عالمند. حالا عالمند نه که بگیم کسب علم کرده، یا غریزتن عالمند یا الهامن عالمند، ولی بالاخره عالمند، ولی علمشون کسبی نباشه. پس اتقان دلیل علم می شود حتی در حیوانات هم. کبرایی که ما گفتیم هر کسی که کار متقن می کند عالم است، کبرایی صحیح. این جوابیست که جواب دیروز داریم، الان داریم تأیید از کلام ابن سینا میاریم. صفحه 129 سطر 7. قال الشیخ فی طبیعت شفا: من الواجب این است که باحث بحث کند و تأمل کند تا بیابد، تقدیر دارم میگیرم، تا بیابد که وهمی که عقل مصاحب او نیست در حال توهمش چگونه معانی رو که در محسوسات هست میرسد. الذی لم یصحبه العقل حال توهمی، وهمی که عقل مصاحبش نیست، نه او مصاحب عقل نیست، او شأنش مصاحبت با عقل نیست، عقل است که میتواند این قوه رو به اختیار بگیرد و تربیتش کند، که این تربیت کردن نوعی مصاحبت است. او نمیتونه در ساحت عقل وارد بشه و هم نمیتونه مصاحب عقل بشه و در ساحت عقل وارد بشه، ولی عقل اشراف بر او داره، میتونه در او تصرف کنه و او را با خودش هماهنگ کنه. پس مصاحبت از جانب عقله نه از جانب او. حال توهمی، این شاید اشاره باشه به انسان که عقلو داره ولی در حال توهم گاهی از اوقات عقل مصاحبت نمی کنه. در حیوان که اصلا عقل مصاحبه وهم نیست در هیچ وقت، نه در حال توهم نه در حالی که توهم نمی کنه، چون اصلا عقلی وجود نداره توی حیوان که بخواد مصاحبت رو وهم کنه، چه در حال توهم چه در حال غیر توهم. ولی انسان گاهی عقل درش هست ولی در حال توهم این عقل رو به کار نمیگیره. پس این حال توهمی قید مدخله، یعنی قیدیست که انسان هم داخل در بحث میکنه. بعضی قیدها مخرجن، چیزی رو خارج میکنن، این قد مدخله، یعنی انسان رو داخل در بحث میکنه. انسانی که عقل دارد و عقلش میتواند مصاحب وهمش باشد، ولی احیانا در حال توهم این عقل مصاحبت نکرده با وهم و وهمش خالیاً عن کمک عقل داره فعالیت میکنه، این انسان رو داره بحث میکنه. وهم چنینی کیفه ینال المعان اللطیف المحسوسات، وهم قانونش اینه که معانی جزئیه رو درک میکنه، معانی جزئیه رو. این معانی چگونه جزئی میشوند؟ با اضافه شدن به محسوسات جزئی میشند. مثلا محبت یه معنی کلیه، محبت مادر به فرزندم کلیه، چون مادر محسوس نیست، فرزند محسوس نیست، ولی محبت این مادر به این فرزند میشه جزئی، چون این مادر و این فرزند محسوسند. اضافه معنا به محسوسات معنا رو جزئی میکنه. وهمم معنای مضاف به محسوسات رو ادراک میکند، که ابن سینا تعبیر میکنه معانی که فعل محسوساتند، یعنی معانی که اضافه به محسوسات میشن و در محسوساتند. این محبت در این مادر است نسبت به این فرزند، چه بگیم اضافه شده به این مادر، چه بگیم در این مادر است، فرق نمی کنه. ایشون تعبیرش اینه معانی که فعل محسوساتن، ما گفتیم معانی که مضاف به محسوساتن، هر دوش یکیه. خب وهم کارش ادراک معانی فعل محسوسات است. چگونه این وهم به این معنا میرسد؟ خودش میرسه یا الهام بهش میشه؟ وجوهی برای رسیدن ابن سینا ذکر میکنه، یکیش الهامه، که همینم لاهیجی نقل میکنه، بقیه وجوه نقل نمیکنه، بخواد این که مورد حاجتش نیستند. کیفه ینال المعانی اللطیف المحسوسات اندما ینال الحس، صورت این معانی رو، حس صورت این معانی رو درک میکنه، خود وهمم خود این معانی رو درک میکنه. اون وقتی که حس صورت رو درک میکند، و هم چگونه معنای مربوط به این صورت رو درک میکنند؟ بله؟ نفهمیدم.
اندما ینال صورت ها، یعنی حس صورت معانی رو فرمودند.
صورت حس صورت معانی رو درک میکنه، نه خود معانی رو. صورت معانی حاضر ام حاضر تف اینا هستن، صورت رو که مضافون الیه هست درک میکنه، معنا رو که مضافه به هم درک میکنه. چگونه این معنایی که صورتش را حس درک کرده، این معنا رو چگونه به هم درک میکنه؟
استاد این درک وهم قبل از اون دیدن اون شی خارجی یا قبلشه؟ از اونجا که معنا قرار از بیرون نیاد دیگه، چون معنا صورت
نیست. شما میپرسید که درک واهمه قبل از احساس صورته یا بعد از احساس صورته؟ ابن سینا میگه هیچ کدوم. کلمه اند به کار میگیره، اندما ینال حس، اند یعنی وقتی که در همون وقتی که حس داره صورت رو حس میکنه، در همون وقت هم این وهم داره معنای مربوط به این صورت رو حس میکنه، نه قبل نه بعد. برای دیگه یعنی شما در واقع همینطورید، دارید الان دارید یه مادر رو با فرزندش و ملاطفتش رو میبینید، ملاطفت نمیبینید، میبینید کارهای مادر با فرزند رو، اینا حسیه. ملاطفتی که این مادر به فرزند داره و این کارا رو داره انجام میده، کجا حس میکنید؟ حس نمیکنید، این درک میکنید با همتون. همون هنگامی که دارید مادر رو با فرزند میبینید، این مادر این فرزند ها، نه مادر فرزند، مادر فرزند لازم نیست دیده بشن، حکم به محبت مادر فرزند میکنید حتی اگه دیدنی هم نباشه، چون اون تقریبا کلیه. اما ملاطفت این مادر به این فرزند در وقتی که دارید مادر رو میبینید، کارهاشو نسبت به فرزند دارید میبینید، ملاطفت رو کشف میکنید. با چی کشف میکنید؟ با قوه واهمه. پس کلمه این درسته، یعنی همون وقتی که حس دارد صورت رو درک میکند، همون وقت هم واهمه داره محبت رو درک میکنه، معنای مربوطی به این صورت رو درک میکنه. من غیر ان یکون شیء من تلک المعانی یحس، بدون این که خود این معانی حس بشوند، میبینیم یه قوهی که اسمش واهم است به این معانی میرسد. حس نشده این معانی، ولی قوه به این معانی رسیده. چگونه به این معانی میرسد؟ ابن سینا در علم و نفس شفا، من اینو بارها عرض کردم، فرق میذاره بین صورت و معنا. میگه فرق بین صورت و معنا اینه که صورت ابتداءً با حواس ظاهره درک میشود و ثانیاً با حواس باطنه. صورت رو اول من با چشم میبینم، بعداً تخیل میکنم. اول با حواس ظاهره که چشمه میبینم، بعدن با حواس باطنه که تخیله تخیل میکنم. اما معنا، معنا ابتداعا به حس باطنه داده میشود، نه ثانیا به حس باطنه داده میشه. صورت ثانیا به حس باطنه داده میشه، معنا اولا به حس باطنه داده میشه. یعنی از مسیر حواس ظاهر نمیاد. از اینجا همینو میگه، من غیر ان یکون شیء من تلک المعانی هست، اشاره به همون مطلبه. بدون اینکه این معنا حس شود به حس ظاهر، حس باطن مستقیما این معنا رو درک میکنه. حالا بحث ما اینه که چگونه درک میکنه، چگونه این معنا که حس نشده به درک وهم میاد و وهم به اون نائل میشه. جواب اینه، فنقول این نزالک للوهم من وجوهه. ذالک یعنی این نیل به معنایی که فی المحسوسات است، برای و هم من وجوه اتفاق میفته که من ذالک یعنی یکی از این وجوه الالهامات، بعد داره وجه دیگر اینا دیگه معنی لایجی نمیاره، وجوه دیگر معنی لایجی نمیاره، فقط هم یه الهامو در اینجا نقل میکنه.
استاد، این معانی کلیه رو صحبت کلیه میگن درسته؟
معانی کلیه صور کلیه دوتن یکی نیستن، یکی نیستن. صور کلیه همون صور به وزان، همون اشتباه گفتم، صور کلیه به وزان صور جزئیه هستن. صور جزئیه رو حس درک میکنه، صور جزئیه رو حس مستقیم درک میکنه، بعد میره توی حس باطن، اونجاها تجرید میشه. حالا مجردش چیه؟ خیلی برامون روشن نیست. گفتن قوه متصرف است، ولی ممکنه یه چیزای دیگه هم دخالت کنن که حتما دخالت میکنن. انسان پار قوه است، خیلی شناخته شده نیست. این قوه که تجرید کرد صورت رو، این صورت مجرد شده معقول نمیشود، بلکه به وزان اون صورت از عقل فعال صورتی افاضه میشه. این صورت مجرد شده با اون صورت جزئیه هر دو توی نفس ما باقی میمونند، تبدیل نمیشن. یه صورت عقلی هم اضافه میشه که چون من زمینه افاضه صورت عقلیه رو فراهم کردم، عقل فعال به من اون صورت عقلیه رو افاضه میکنه. وقت اون دو صورت قبلی که اول جزئی بود بعدن تجرید شد، اون هنوز باقی هم تو ذهن من. الان مراجعه میکنیم این باقیه، یه صورت کلی هم به شما داده میشه. این صورت کلیه است که از طریق صورت جزئیه دریافت میشه. معانی کلیه مستقیما به عقل القا میشن، دیگه از طریق صور نمیان. معانی کلیه با صور کلیه دوتان. صور کلیه اونایی هستن که جزئیاتشون رو حس ظاهر درک میکند، معانی کلیه اونایی هستن که جزئیاتشون رو حس باطن درک میکند. ولی دوتان یکی نیستن، عقل هر دو رو درک میکنه، هم معانی رو هم صور رو، منتها شاید که کلی باشن، هم معانی کلی هم صور کلی. من ذالک یعنی از اون وجوه الالهاماتی است که فائز است علل کل. کل یعنی کل موجودات، الهامات به کل موجودات میشود. هیچ بعید نیست که به کل موجودات الهام بشه، ولی در اینجا چون بحث ابن سینا در وهم است، کل رو ما اینطور معنا میکنیم، کل موجودات صاحب وهم. و ولی قرینه در... یعنی تصریح در کار نیست اینجا، هیچ عیبی نداره که بگیم الهامات فائض علال کل، یعنی کل موجود هست. حتی سنگ، حتی سنگی که قوه واهمه نداره، حتی درختی که قوه واهمه نداره، شاید بعضی حشرات هم قوه واهمه نداشته باشن، بر همه اینها الهام میشه، هیچ بعید نیست اینطور باشه. ولی ابن سینا اینو نمیگه، چون کلامش درباره حیوانات صاحب وهمه، کل رو هم ما عبارت میگیریم از کل موجوداتی که قوه وهم دارند. دیگه خیالمون هم راحته، یعنی اونا رو مطمئنیم که بهشون الهام میشه، بقیه که نمیدونیم وهم دارن یا ندارن، بلکه ندارن، اونا رو دیگه ادعای الهام نمی کنیم که یه نفر بپرسه به چه دلیل. توی حیوانات صاحب وهم ادعای الهام می کنیم، تو بقیه ادعای الهام نمی کنیم. پس کل رو در اینجا به قرینه بحثمون عبارت می گیریم از کل حیوانات صاحب وهم. من ذالک الالهامات الفائزه و علی الکل من الرحمت الالهیه، من نشئیه است، یعنی الهاماتی که ناشی می شوند از رحمت عامه الهی. حالا آیه شاید بتونیم من رحمت الالهیه را هم بیانیه بگیریم برای الهامات، ولی بیانیه گرفتنش خود سخته، نشیه گرفتنش راحت تره. مثال میزنه، الهامات رو مثال میزنه، مثل حال طفل در همون وقتی که متولد می شود که این الهامی دارد در تعلقش به صدیه، یعنی در ارتباطی که با پستان مادر برقرار می کنه، این با الهام این کارو می کنه، ولی تا حالا تجربه نکرده بود. و مثل حال طفل ازا اقل و اقیم، اقل و اقیم هر دو به یه معنی هستن، یعنی برخیزانده شود، برپا داشته شود. اقلن معناش با اقیمه یکیه، اقیمه عطف تفسیر بر اقل است. فیکاد و یسقط و نزدیک باشد که بیفتد، اینطوری معنا کنید، برپا داشته شود و نزدیک باشد که بیفتد. من مبادرتهی بیان حاله، بیان حال طفله، حال طفلی که چنین است چیست؟ من مبادرتهی الا ان یتعلق و یتسم، مبادرت میکند، سبقت میکند به چی؟ به این که چنگ بزند به یه جا، ببندد خودش رو. یتعلق و یتسم هر دو به یه معناست، یتعلق و یتسم به شیء، یعنی به چیزی چنگ بزنه که نیفته، خودش رو به اون شیء ببنده. چرا این کارو میکند؟ لغریزت جعلها فیه الالهام الالهی، به خاطر غریزه ای که اون غریزه رو خدا در این طفل قرار داده، یعنی الهام الهی قرار داده، که اون غریزه هم به الهام الهی. مثال بعدی، و اذا بله غریزه با الهام الهی درست شده، الهام میتواند از همون اول باشد، میتواند لحظه فعل باشد. حالا غریزه را خدا قرار داده دیگه، الهام الهی قرار داده، غریزه تقریبا مصداقی از الهام گرفته شده در اینجا. الهام لزومی نداره حتما در وقت فعل باشه، خداوند در البته غالبا همینطوره، غالبا الهام در وقت فعله، ولی اون الهام کلی الهی این غریزه رو در این طفل گذاشته که این غریزه به خاطر اون الهام است و اون الهام به خاطر رحمت است، پس غریزه بالواسطه به خاطر رحمت عامه الهی است. بله؟ بله، غریزه همون نحوه وجود طبیعتش. مثال بعدی، و اذا تعرض لحدقتهی بالقضا، قضا یعنی خار یا هر چیزی تیز، حتی انگشت، در اینجا همه رو شامل میشه، البته قضا من انگشت نیستم. و هرگاه اشاره شود به حدقه این طفل به وسیله قضا، یعنی به وسیله اشای تیزی، با دره سبقت میگیرد این طفل، فعت وقت جفنهو، یعنی فلکشو میبندد قبل فهم ما یرزولا، قبل از اینکه بفهمد که اگر این چیزی تیز به چشمش بخوره چی برش آرز میشه، قبل از اینکه بفهمد که چه مصیبتی پیش میاد چشمو میبنده. تا حالا تجربه نکرده بوده که اگه این شه به چشمش بخوره چی میشه، حتی دردش هم حس نکرده بوده تا حالا. حالا آسیب کار نداریم، حتی دردش هم حس نکرده، با وجود این چشمو میبنده. قبل از فهم مایر و زله، یعنی قبل از فهم مصیبتی که بر اثر این قضا یعنی این خار آرز می شود برای چشمش، و قبل فهم ما ینبغی ان یفعل، این و ما ینبغی ان یفعل عطف بر ما یروزه، قبل از این که بفهمد چه مصیبتی با این اشاره پیش می آید و قبل از این که بفهمد که چه چیزی رو باید انجام دهد به حسبه، یعنی به حسب این تعریض، یعنی وقتی این تعریض، وقتی این اشاره داره اتفاق میفته، این فکر نمی کنه که باید چی کار بکنه، ولی اون کاری که باید بکنه میکنه، اون چرا که ینبغیست انجام میده. کأنه غریزتون لنفسه لاختبار معه، گویا این کار غریزه است برای خودش بدون آزمایش. لختبار معه، آزمایشی باش نیست، چون از اول تا حالا که هیچ وقت این آزمایش نکرده، تا حالا این اتفاق برش نیفتاده، تا حالا آزمایشی برش نبوده، با وجود این میبینید داره انجام میده. اگه آزمایش کرده بود میگفتیم با این آزمایش کسب کرد علم را، اما آزمایشی نبود، کسب علم نبود. این تا اینجا مثال زد برای الهام، مثال زد به طفل، میفهمد حیوانات دیگه هم میتره، و چه زالک حیوانات الهاماتون غریزیت. خب حالا چه میشود که طفل یا حیوان این کارهایی رو که تا حالا آزمایش نکرده بود انجام میده؟ جواب میدن که رابطه بین نفس این انسان و اون حیوانات، رابطه بین نفس انسان یا حیوانات با مبادی هست، که این رابطه اختزا میکنه که اون مبادی به این نفس اعلام کنند و این نفس هم انجام دهد. و سبب و فیزالک، سبب در این کاری که بدون امتحان و به مقتضای غریزه داره انجام میشه، مناسباتی است موجوده بین هذه الانفس و مبادا. هذه الانفس یعنی انفس حیوانی و انفس طفلهای انسانی، که هیه دائمتون، این مناسبت همیشه هست، اینطور نیست که فقط در حین عمل این مناسبت برقرار بشه و بعد از عمل قطع بشه، بلکه هیه دائمتون لا تنقطع، این مناسبات دائما قطع نمیشه. یه مناسبت های دیگری هست که اونا منقطع هست، مثلا ما که طفلم نیستیم، بزرگ شدیم، وقتی میخوام یک قیاسی رو تشکیل بدیم و نتیجه بگیریم و به اون نتیجه عالم بشیم، با مبادی مرتبط میشیم و عالم میشیم، یعنی مبادی به ما افاضه میکنن نتیجه رو. قول حق اینه دیگه، قول معتزله اینه که خود قیاس به شما نتیجه رو افاضه میکنه و افاضه میکنه، ولی حکما اینو قبول ندارن، میگن قیاس معده، مفیز نیست، مفیز مبادی عالی هست، مفیز خداوند است. این حرف حکماست، قیاس و معلم و کتاب و همه اینا رو معد میدونن، افاضه از جانب خداست. خب این درک نتیجه بر اثر، دقت کنید چی عرض میکنم، در که نتیجه برای ماهای که تف نیستیم، بر اثر ارتباطیست که با مبادی برقرار میکنیم و این ارتباط دائمی نیست، ارتباط منقطع. وقتی میخوام نتیجه بگیرم ارتباط برقرار میکنم، اینا بیانو مناسبتیست بین من و مبدا، اما این مناسبت، مناسبت دائمی نیست. اون تف مناسبت دائمی دارد با مبدأ، اما من در این کارم مناسبت دائمی ندارم، و بله در بعضی کارا منم مناسبت دایی میشم. مثلا فرض کنید که اتفاقی میفته که تا حالا برای من اتفاق نیفتده، من در مقابل این اتفاق عکس العمل نشون میدم، اینم با الهامه، اینم بر اثر اون مناسبتی است که بین من و مبادیه، ولی مناسبت دائمی. پس مناسبت دائمی غیر از اون مناسبت موقتی، مناسبت موقت در وقت مثلا ادراک نتیجه پیش میاد، در بقیه وقتا نیست. یعنی من گاهی ارتباطی با عقل فعال پیدا میکنم و از اون تعلیم میگیرم، این دائمی نیست، این در وقتی است که مشغول تفکرم. اما یه مناسبت های دائمی است، مناسبتی که بین کفل و مبادیش اون مناسبت دائمی است. غیر المناسبات التی که سبب و فیزالک مناسباتون که هی دائمتون غیر المناسبات. البته جمله هی دائمتون رو میتونید صفت بگیرید برای مناسبات، میتونید حال بگیرید. شاید صفت گرفتن خیلی خوب نباشه چون با ضمیر شروع شده، ضمیر صفت نمیتونه باشه. اما خب اینجا حالا دیگه جزء جمله است. بعد غیر المناسبت صفت بعد صفت بگیرید، مناسباتون که این صفت دارد هیه دائمتون لاتن قطعه، و این صفت دیگر رو دارد که غیر المناسبات الذی یتفق. ممکنم از غیره نخونید، غیره بخونید اینم حال بگیرید، البته حال میشه نکرده باشه. استثناء میشه دائمی است، استثناء چون اون اولی هیه دائمت لا تنقطع گفت، اونو من صفت گرفتم یا حال گرفتم، اینم میخوام صفت یا حال بگیرم، حالا میتونید هم استثناء بگیرید. نه نمیشه، خبرشو گرفته، مبادی که مبتدا نیست که خبر بگیره. نه خیر، غیر المناسبات التی، البته مطلب روشن داره، تجزیه تحلیلش نمیخوام بکنیم. غیر مناسباتی که یتفق ان تکون مرتن و ان لا تکون، مناسباتی که گاهی اتفاق میفته باشه، گاهی هم اتفاق میفته که نباشد، یعنی مناسبات منقطعه، اون مناسبت دائم غیر از مناسبات های منقطعه. که استعمال العقل، مثل به کار گرفتن عقل، عقل رو به کار میگیریم برای رسیدن به نتیجه، در اون وقتی که میخوام به نتیجه بگیریم، مناسبتی که بین ما و عقل فعال تأثیر میکنه و عقل فعال به ما تعلیم میده. و که خاطر سبب، یعنی مطلبی که حقه میخوام در خاطر بیاریم، در ذهن بیاریم، مثلا حدس باشه، خاطر سبب یعنی حدس، مثلا یا یادآوری یه مطلبی، اینم به واسطه همون مناسبته. بعد میگیم چرا مستقل نباشیم، چرا مستقل نباشیم، چرا مناسبت هایی که بین ما و مبادی عالی هست تأثیر کنه. میفهمد فإن الأمور کلها من هناک، همه امور از بالا میاد، چون همه امور ممکنن، همه ممکنات باید به واجب ختم میشن، پس همه چی از بالا میاد، چه موقته چه دائمی. نه دائمی بودن که دلیل بر قوت نمیشه، نه ارتباط، ارتباط ضعیفه، ارتباط اگه ارتباط ضعیف باشه دائمی هم باشه باشه، ارتباط دائمی که دلیل قوت نمیشه، این دائما مرتبطه و موقتا مرتبطه. هر مناسبت، مناسبت هایی که ما نمیدونیم، مناسبت ها هر چی هست، شما دائمی بودن دلیل بر قوت میگیرید، دائمی بودن دلیل بر قوت نیست. حالا برفرضم قوت باشه، حالا شما اصرار میکنید بر قوت باشه، قوت، ولی مناسبتی که طفل با این عقل دارد قویست و لذا همیشه این طفل در مقابل این خطر عکس العمل نشان میدهد. اما مناسبتی که ما داریم منقطعه، لذا همیشه به حق نمیرسیم، گاهی هم میبینید نتیجه میگیریم خلاف نتیجه میگیریم. او الهام نکرده، او الهام نکرده، یا اگرم الهام کرده بر اثر این مناسبت ضعیف من عوضش کردم، یه چیزی که فهمیدم غیر از این که اون به من گفت. هیچ ایبی نداره که مناسبت طفل رو بگیم قوی تره. مناسبت طفل در کارهای خودش قوی تره، مناسبت من در کارهای خودم که منقطع ضعیف تره. اگر بخواد بگید که دوام دلیل قوت نمیشه، این همون جواب اولیش کرد. شما این جواب قبول نمی کنید، می فرمایید نه دوام حتما دلیل قوته و ضعف و انقطاع دلیل ضعفه. منم قبول کردم فرمایش شما رو، گفتم که اشکالی نداره، اون مناسبت طفل در همون کاری که هست قوی تره، در اون کاری که داره الهام میکنه. مناسبت من هم در اون کاری که داره من الهام میکنه ضعیف تره. لذا من گاهی چون مناسبت ضعیفه، آن چرا او به من افاضه میکنه عوض میکنم، ولی اون چون ارتباطش قوی است، آن چرا که بهش دستور داده میشه عوض نمیکنه، کاملا انتصال میکنه، همیشه در مقابل خطر عکس العمل نشون میده. ولی من همیشه در مقابل افاضات به حق نمیرسم، گاهی به حق میرسم گاهی نه، چون ارتباطم ضعیفه. اگر ارتباطم قوی کنم، چنانچه انبیا ارتباطشون به عقل فعال قوی است، همیشه حق دریافت میکنن. من چون ارتباطم ضعیفه، گاهی حق دریافت میکنم گاهی نه. این اشاره کردن که ابن سینا به رب و نو قائل نیست، به عقل فعال قائله. منتها چرا جمع آورده، چرا جمع آورده؟ یا منظورش عقل فعال و تنزلاتشه، یا عقل فعال رو نسبت به انسانهای متعدد و حیوانات متعدد فرض کرده. لذا مبادی گفته که جمع آوردن، یا به خاطر اینکه واقعا مبادی متعددن، عقل فعال است و تنزلاتش، یا نه به خاطر اینکه مبادی متعددن، به خاطر اینکه تعلقات یک مبدأ متعدده، که این مبدأ با اینم تعلق داره، با این طفلم تعلق داره، با اون طفلم تعلق داره. لذا ما تعبیر به مبادی کردیم، تعبیر به جمع یکی از این دو مناسبت رو داره. مبادی عالی اگر همه رو حساب کنیم، یعنی عقل فعال و خدا، اما اگه فقط عقل فعال حساب کنیم، جمع آوردنش به این توجیه که من عرض کردم. اما اگر نه، منظورت از مبادی عقل فعال تنها نباشه، عقل فعال و علت عقل فعال، اخه علت عقل فعال میشه خدا. اگر اون نقطه عقل و علت نگیریم، فقط خدا باشه، بازم اطلاق مبادی درسته. اگر اون نقطه عقلم علت بگیریم، که اطلاق مبادی قهرن درسته، یعنی کاملا درسته، ولی اون نقطه عقل ما علت عقل فعال میگیریم، علت افاضاتش نمیدونم میتونیم بگیریم یا نه، چون افاضه از اون بالا میاد، از این عقول نهگانه به عقل فعال میرسه، ولی مباشره کار اونا نیستن اصلا. اون نقطه عقل، اصلا اون نقطه عقل به عالم کن و فساد کاری نداره، به ماها توجهی نداره، فقط عقل فعاله که متوجه ماست. مگر به این صورت بگیم چون فیض از بالا میاد، از طریق اون نقطه عقل رد میشه تا به این عقل فعال میرسه، پس اونا رو ما مبدا حساب میکنیم، خاگیم که بشه مبادی زیاد میشه دیگه. احتیاجی نداره این که بگیم عقل فعال و تنزلاتش، احتیاجی هم نداره به این که بگیم عقل فعال و تعلقاتش، که جمع رو از این جهت بگیم، بگیم عقل فعال و مجاری فیضی که فیضشون به عقل فعال میرسه، همه رو میگیریم مبادی، جمع آوردن مبادی هم روشه دیگه. در این صورت اینجا الهام رو غریزه گرفت، الهام رو گفت لغریزه که جعلها فیه الالهام الالهی، غریزه رو حاصل الهام گرفت، غریزه رو حاصل الهام گرفت، یعنی الهام الهی یا الهام این وسایط فیض باعث می شوند که این حیوان غریزه، این انسان غریزه ای پیدا کند و طبق اون غریزه عمل کند.
این الان با اون قیاس و نتیجه اینا فرق داره،
بله این غریزه غریزه غیر از اون غریزه است. اسم همه رو میشه غریزه گذاشت ولی غریزه ها با هم فرق داره. اسم همه رو الهام میذاریم ولی الهام ها با هم فرق داره. و هذه الالهامات، هذه الالهامات یعنی الهاماتی که به حیوانات و به اطفال انسانی میشود که همون الهامات دائم است. این الهامات وسیله میشوند که موجود چه حیوان باشد چه طفل انسانی باشد معانی ذره و نافعه رو درک بکنه، معانی ذره و نافعه رو، و در مقابل ذره عکس العمل نشون میده و معانی نافعه رو مایل بشه و جذب کنه. هذه الالهامات یقف بها یعنی یتلع به سببها. این الهامات چیزایی هستن که به توسط اینها وهم ما آگاه می شود، اطلاع پیدا می کند علل معانی. یقفو در اینجا بانه یتلع است، بانه استادن نیست، ضمیر به هم به الهامات برمی گرده، باشم بای سببی است. این الهامات مطلع می شود به سبب این الهامات وهم مطلع میشه بر معانی جزئیه یا به تعبیری دیگه معانی مخالط للمحسوسات. اما معانی فی ما یزر رو بیان فه در آن چه ضرر میرساند و نفع میرساند، یعنی معانی ذره و معانی نافعه. واهمه به توسط این الهامات بر منافع و مضرات آگاه میشه. لذا میبینید که ضرر گرگ را این گوسفند درک میکنه، واهمه این گوسفند ضرر را که امر که معنای جزئی است میفهمه. از کجا میفهمه؟ از طریق این الهامات. فیکون و ذئب یحذره کل شاطن، میترسد از این گرگ هر گوسفندی. و این لم ترهو قطو ولا اصابت همینه نکوتون، ولو اصلا این گرگ رو این گوسفند ندیده و نه به این گوسفند از جانب اون گرگ نکبتی و مصیبتی رسیده، نه اصابت ها یعنی این گوسفند رو منه از جانب اون زب نکبتون و مصیبتی. ولی و باز میبینید و تو حذر الاسده حیواناتون کثیره، حیوانات زیادی از شیر میترسن با اینکه شیر رو ممکنه ندیده باشن تا حالا. و جبار و تیر یعنی پرندگان شکاری، پرندگان شکاری را یحذرها سایر و تیر، بقیه پرندگان ازشون حذر میکنن از جبار و تیر یعنی از حیوانات شکاری. و یشنع علیه التیر الضعاف یعنی زشت میشمرند این حیوانات شکاری را اون پرندگان ضعیف، یعنی پرندگانی که قدرت شکار ندارند بلکه در چنگال این شکارچیان میفتند، زشت میشمرند، پرهیز میکنند من غیر تجربتن، بدون این که تا حالا آزمایش کرده باشند، بدون این که تا حالا این جبارهاتی رو دیده باشند یا در چنگال اینها اسیر شده باشند. فهازا قسمان، ابن سینا میگه این الهام یک قسم از اقسامیست که منشأ ادراک واهمه می شوند. بعد شروع میکنه به ذکر اقسام دیگر که مرحوم لایجون اقسام دیگر ذکر نمی کنه، ثم ذکر الاقسام الاخر، بعد مرحوم لایجون می فرماید و فی ما ذکرناه کفایتون. عبارت ابن سینا در فهازا قسمان تموم میشه که خود مصحح بیومه گذاشته مشخص کرده که عبارت ابن سینا تموم شده. ثم ذکر الاقسام الاخر مال لاهیجیه، یعنی بعد ابن سینا بعد از اینکه این قسم اول رو ذکر کرده اقسام دیگر رو که در اون اقسام دیگر روشن می شود که چطور واهمه معنی جزئی را درک میکنه اونا رو ذکر کرده. بعد مرحوم لایجی می فهمد که ما با اون وجوه دیگه و اقسام دیگه کار نداریم، فی ما ذکرنا ها کفایتون، در این قسمی که ذکر کردیم کفایت است، چون مورد نظر ما همین قسم بود، به بقیه اسمش کاری نداشتیم، بزه اونها رو ذکر نمی کنیم. خب وسط مطلبیم، ولی ظاهرا فرصت ادامه نداریم، میذاریم برای بعد. میخواد بفرماد که اشراقیین علاوه بر عقل فعال به ارباب انواع قائلند، اونها الهامات رو از طریق ارباب انواع حل میکنن، بیان میکنه حرف اونها رو، بعد دو مرتبه برمیگرده به حرف انقلت، به انقلت میگه آمدی بر ما اشکال کنی ولی حرف ما رو تقویت کردی، اشکال تو اشکال نبود، تأیید بود. حالا اینم باید بعدن بگیم. پس دو تا مطلب باقی مونده، یکی این که شیخ اشراق چگونه الهام رو توضیح میکنه، یکی هم این که به مستشکل میگیم تو ما رو تأیید کردی، نه که کلام ما رو تخریب کنی، که این دو تا مطلب انشاءالله بمونه برای جلسه آینده.